خب تصور کن یه عینک آفتابی خیلی سبک زدی.
از همون مدلای کلاسیک و معمولی؟
دقیقاً، نشستی روبروی دوستت بدون اینکه حتی یه کلمه حرف بزنی یا انگشتت رو تکون بدی، داری توی محیط کاملاً سه‌بعدی باهاش یه بازی ویدیویی مبارزه‌ای می‌کنی.
یعنی هیچ دسته‌ای تو کار نیست.
هیچی، هیچ صفحه نمایشی هم وجود نداره. داری فقط با قدرت افکانت بازی میکنی، با تلپاتی خالص.
میدونم شبیه فیلم‌های علمی تخیلی هالیوود به نظر میرسه،
ولی نیست. این واقعیتیه که همین الان که تو داری به این برنامه گوش میدی، تو دیتا سنترها و آزمایشگاه‌های فوق محرمانه داره رخ دادنه.
و سرعت این تغییرات راستش از توانایی درک روزمره ما خیلی فراتر رفته.
دقیقاً، ما امروز یه سند افشا شده و به شدت مهم روی میز داریم به اسم گزارش صبحگاهی تکین، همگرایی تکنولوژیک 2026.
و مأموریت ما تو این بررسی موشکافانه امروز فقط خوندن تیترهای جذاب نیست. ما میخوایم یه پدیده عمیق‌تر رو کالبد شکافی کنیم.
همون چیزی که تو این سند بهش میگن همگرایی، درسته؟
آره. میخواییم بفهمیم وقتی مرز بین بیولوژی انسان و کدای کامپیوتری محو میشه، این برای شغل تو، حریم خصوصی تو و اصلا درکت از واقعیت چه معنایی داره؟
خب، بیایید این جعبه پاندورا رو باز کنیم. از کجا شروع کنیم بهتره؟
فکر میکنم اول باید ببینیم نحوه ارتباط ما با اطلاعات چطور داره تغییر میکنه.
آره، سال هاست همه منتظرن ببینن چی جای این مستطیلای شیشه‌ای تو جیبمونو میگیره و طبق این اسناد از کوپرتینو، پروژه‌ای با اسم مخفی سراب یا همون اپل ویژنیر قراره تیر خلاص رو بزنه.
و نکته کلیدی این گزارش همون وزن عینکشه.
وای آره، فقط 50 گرم. ببین، برای اینکه تو متوجه عمق ماجرا بشی، باید یادت بیارم که نسل اول ویژن پرو حدود 600 گرم وزن داشت.
یعنی یه کامپیوتر سنگین رو با تسمه میبستی به صورتت.
دقیقاً، چطور ممکنه اپل یه هیولای 600 گرمی رو تو 2 سال کرده باشه 50 گرم؟ باتری کوانتومی ساختن؟
نه، راستش این دقیقاً همون جاییه که خیلی اشتباه میکنن. اپل اصلا باتری رو بهتر نکرده.
پس چی کار کرده؟
صورت مسئله رو به شکل بیرحمانانه ای پاک کرده. راز این کاهش وزن وحشتناک توی معماری جدیده به اسم پردازش توزیع شده.
خب، این یعنی چی دقیقا؟
ببین، مهندسا فهمیدن از نظر قوانین فیزیک غیر ممکنه تمام قدرت پردازشی و کارت گرافیک رو بذاری رو پله بینی آدم و انتظار داشته باشی راحت باشه.
منطقیه.
پس ویژن ایر رو از یه کامپیوتر مستقل تقلیل دادن به یه پایانه نوری هوشمند. تو این عینک فقط یه تراشه خیلی کم مصرف هست به اسم آردو.
که کارش فقط چیه؟
منحصراً ردیابی حرکات چشم و دست تو و نقشه برداری سه‌بعدی از اتاقت. همینو بس.
صف کن ببینم. اگه عینک هیچ پردازش گرافیکی سنگینی نمی‌کنه، پس اون دنیاهای سه‌بعدی از کجا میان؟
از جیب تو.
جدی؟ از گوشیم؟
آره. تمام بار پردازش گرافیکی از طریق یه تکنولوژی به اسم اولترا واید بند به آیفون یا مکبوکی که تراشه M6 داره و تو جیبته منتقل میشه.
پس گوشی میشه مغز متفکر.
دقیقاً، اولترا واید بند مثل یه شلنگ نامرئی و فوق سریه که دیتا رو بدون حتی یه میلی ثانیه تأخیر بین گوشی و عینک جابجا میکنه.
عجب.
تازه نمایشگرام کاملاً عوض شدن. دیگه دوربینی نیست که دنیای بیرون رو از روی صفحه بد نشون بده.
همون فناوری میکرو LED هولوگرافیک شفاف که تو گزارش بود؟
آره، یعنی تو دنیای واقعی رو مستقیما از پشت شیشه میبینی، ولی پروژکتورهای لیزری تو مقیاس نانومتر رابط کاربری رو مستقیما میتابونن رو شبکیه چشمت.
عجب تشبیهی تو ذهنم اومد. این دقیقاً مثل اینه که یه مغز نابغه تو جیبت داشته باشی اما فقط چشماش رو روی صورتت بذاری.
دقیقاً همینه.
خب وقتی نقشه مسیریابی رو آسفالت خیابون برات روشن میشه، عملاً دلیلی نداره یه تیکه شیشه 200 گرمی رو از جیبت در بیاری، اما یه جای کار میلنگه.
کجا؟
اگه قراره تمام دنیای دیجیتال مستقیماً بیفته رو چش من، کی قراره این دنیاهای سه‌بعدی رو بسازه؟
منظورت طراحا و برنامه نویساست؟
آره دیگه، ساختن یه بازی با کیفیت تو آنریل انجین کلی زمان و آدم میخواد. قراره سالها صبر کنیم؟
تا همین اواخر بله، ولی گزارش تکین اینجا ما رو میبره سراغ موتور زماندرنگ سوراخ 3.0 از اوپن ای آی.
همون بخش دیوانه کننده ی گزارش.
آره، سورا دیگه یه ابزار ساده برای تبدیل متن به ویدیو نیست. حالا شده یه موتور خلق واقعیت در لحظه، یعنی پایان دوران کدنویسی دستی.
دمویی که توی سند بود واقعا مغز آدم رو فلج میکنه. طرف فقط یه پرامپت متنی ساده تایپ میکنه
که یه شهر بارونی سایبرپارک تو توکیو میخوام.
آره، و بعد کمتر از 5 ثانیه زمان میبره. 5 ثانیه توسعه دهنده وارد یه محیط کاملا قابل بازی با کیفیت 4K و 60 فریم بر ثانیه میشه
و هیچ پلیگونی هم مدل سازی نشده.
دقیقاً، نه نوری تنظیم شده، نه حتی یه خط کد برای فیزیک برخورد قطرات بارون با زمین نوشته شده. چطور ممکنه ماشین بدون کد فیزیک رو رعایت کنه؟
خب، تفاوت سورا با موتورهای کلاسیک دقیقاً تو همین کلمه فیزیک پنهان شده.
چطور؟
تو موتورهای سنتی وقتی شخصیتت به یه دیوار نزدیک میشه، یه موتور فیزیک مجزا با فرمولهای ریاضی محاسبه میکنه که اینا برخورد کردن یا نه.
خب، سورا چی کار میکنه؟
سورا این کار رو نمیکنه. سورا بر اساس تماشای میلیون‌ها ساعت ویدیو تو شبکه عصبی خودش یاد گرفته که اجسام جامد از هم عبور نمی‌کنن.
یعنی چی؟ یعنی فرمول نداره؟
نه، سورا فیزیک رو احتمال سنجی می‌کنه. سیستم بر اساس فریم قبلی پیش بینی می‌کنه که تو فریم بعدی قطره بارون رو آسفالت چه شکلی باید به نظر برسه.
ازا ببینم، درست فهمیدم تو داری میگی سورا جاذبه رو محاسبه نمیکنه، بلکه داره فریم به فریم دنیا رو بر اساس احتمال بصری توهم میزنه.
بله، یه توهم به شدت دقیق.
و این توهم اونقدر دقیقه که با واقعیت مو نمیزنه. اگه دنیایی که توش راه میریم فقط توهم یه شبکه عصبیه، پس ما عملا داریم تو خواب و رویای یه ماشین بازی میکنیم.
تعبیر خیلی روشنگریه. ما داریم رویای ماشین رو تجربه می‌کنیم.
این به معنای واقعی کلمه مهندسی کردن ماتریکسه.
و پیامدش هم دموکراتیزه شدن وحشتناک بازی‌سازیه. یه نوجوان تو اتاقش با بودجه 0 دنیایی می‌سازه که تا دیروز 10 میلیون دلار خرج داشت.
البته با کلاسترهای ابری انویدیا B2V، نه با لپتاپ معمولیش.
قطعاً پردازش سنگینی میخواد، اما مسیر آینده روشنه. دنیاسازی از یه پروسه مهندسی تبدیل شده به یه مکالمه در لحظه.
ولی اینجا یه پارادوکس بزرگ داریم. عینک‌های نامرئی داریم، دنیاهای لحظه‌ای داریم، اما گلوگاه ما بدن فیزیکی کند ماست.
منظورت سرعت واکنشه؟
آره، وقتی چشم من دنیای 4K رو با سرعت نور میبینه، آیا باید با انگشتای گوشتیم رو یه کیبورد پلاستیکی کلیک کنم؟
خب این همون گلوگاهیه که ما رو میرسونه به گزارش تکان دهنده نورالینک، عصر پایان کیبورد و موس.
همون ورزش‌های الکترونیک تلپاتیک، خوندن اون بخش مو به تنم سیخ کرد.
آره، توی مسابقه آزمایشی 2 تا بیمار فلج 4 اندام با تراشه انوان نورالینک وارد یه بازی مبارزه‌ای شدن.
روبروی هم نشستن و بدون تکون دادن حتی یه عضوه، فقط با قدرت ذهن به هم مشت و لگد زدن. این چطور از دست ما سریع تره؟
بیولوژی رو با تکنولوژی مقایسه کن. وقتی میخوای کلیک کنی، سیگنال تو مغز تولید میشه، میاد تو نخاع، میره تو دست، عضله انگشت تکون میخوره.
و تازه پلاستیک موس رو فشار میده.
آره، این بزرگراه بیولوژیکی بین 150 تا 200 میلی ثانیه طول میکشه.
خیلی کنده.
ولی تراشه انلینک مستقیما رو مغزش هسته. اراده میکنی مشت بزنی، تراشه پالسا رو میخونه و تو کمتر از 10 میلی ثانیه میفرستدش واسه کنسول.
10 میلی ثانیه در برابر 200 میلی ثانیه. مسیر نخاع کاملا دور زده شده. سرعت این گیمرها برای آدم عادی غیر ممکنه.
مثل ارتقا از دایالاب به فیبر نوریه، اما تو جمجمه تو.
خب با این حساب کیبوردها واقعا مال عصر حجرن.
سرعتش بی‌نظیره، ولی جامعه پزشکی و اخلاق زیستی هم نگرانی‌های عمیقی دارن که باید بی‌طرفانه بهشون نگاه کنیم.
چه نگرانی‌هایی؟
وقتی بازی رو مستقیم به مغز وصل می‌کنی، پیروزی باعث ترشح فوری و مصنوعی دوپامین میشه.
و این یعنی اعتیاد؟
بله، منتقدان نگران یه اعتیاد عصبی بی سابقه هستن، چون حلقه بازخورد پاداش هیچ مانع فیزیکی نداره.
ولی برای یه فرد معلول این معجزه آزادی مطلقه.
دقیقاً. اما یه مشکل دیگه هم هست.
چی؟
پردازش این حجم دیتا. سرورهای ابری فعلی زیر این بار ذوب میشن.
آره، مغز ما سیگنال میده، ماشینم دنیاهای توهمی میسازه، لابد یه جهش سخت افزاری نیاز داریم.
کاملاً. و اینجا میرسیم به پروژه کوانتومی گوگل جمینای.
کامپیوترهای کوانتومی همیشه مشکل ناپیوستگی یا همون دیکوهرنس داشتن، درسته؟
آره، کیوبیت ها به شدت شکنندن، مثل کارتایی که رو لبه ایستادن، با کوچکترین نویز محیطی میریزن و خطا ایجاد میشه.
خب گوگل چی کار کرده؟ لابد یه سیستم خنک کننده قوی تر ساخته که از آی بی ام جلو زده.
حدس منطقیه، ولی راهکارشون اصلا فیزیکی نبود، نرم افزاری بود.
چطور ممکنه با نرم افزار سخت افزار کوانتومی رو درست کنن؟
تو روش کلاسیک واسه هر یک کیوبیت منطقی باید 1000 تا کیوبیت فیزیکی رو فقط واسه پشتیبانی اختصاص میدادن.
چه هدر رفتی؟
خیلی زیاد. کاری که گوگل کرد این بود که یه نسخه سبک از هوش مصنوعی جمینای رو مستقیم تزریق کرد تو کنترلرای پردازنده کوانتومی سایکمور.
و این هوش مصنوعی چیکار میکنه؟
مثل یه سیستم پیشبینی زلزله، الگوهای نویز رو میلی ثانیه ها قبل از وقوع پیش بینی میکنه و با ارسال سیگنال متضاد خنثاشون میکنه.
جدی؟ چقدر تاثیر داشت؟
نسبت 1000 به 1 رسید به 45 به 1. زمان پایداری هم 50 برابر شد.
وایسه ببینم عمق این اتفاقو درک کردم یا نه. هوش مصنوعی داره خطاهای کامپیوتر کوانتومی رو لحظه‌ای تعمیر میکنه؟
بله.
و از اون طرف همین کامپیوتر کوانتومی قرار مدل‌های هوش مصنوعی قوی‌تر از خود جمینایی رو اجرا کنه.
دقیقاً، چرخه همینه.
این دیوانه کننده است، مثل جراحیه که داره رو مغز خودش عمل جراحی می‌کنه تا باهوش‌تر بشه و وقتی باهوش‌تر شد دوباره خودش رو دقیق‌تر جراحی می‌کنه.
این چرخه بازخورد بی‌نهایت دقیقاً همون نقطه‌ایه که هوش مصنوعی از عینک‌های ما خارج میشه و وارد دنیای فیزیکی و شغل‌های ما میشه.
آه، رسیدی به تهاجم فیزیکی. گزارش محرمانه آمازون واقعا زنگ خطره.
همون جایگزینی کارگرها تو انبارهای تگزاس؟
آره، 30% از نیروی لوجستیکو دارن با ربات‌های انسان نمای تسلا آپتیموس نسل 3 جایگزین میکنن. ربات‌هایی که پا به پای انسان کارتون جا به جا میکنن.
و میدونی چی این نسل 3 رو متمایز میکنه؟ مغزشون. مغز این ربات ها در واقع همون شبکه عصبی رانندگی خودکار تسلا یا FSD نسخه 13 هست.
یعنی براشون کد نویسی نمی کنن که دستت رو 10 سانت ببر جلو؟
به هیچ وجه. این روش منسوخ شده. فقط هزاران ساعت ویدیو از کارگرای انسانی رو به ربات نشون میدن، ربات با نگاه کردن یاد میگیره.
و دستهاش چی؟
22 درجه آزادی داره. یعنی میتونه تقریبا هر حرکت ریزی که دستتو انجام میده رو تقلید کنه، از گرفتن خودکار تا برداشتن یه تخم مرغ شکننده.
این دیگه یه ماشین برنامه ریزی شده نیست، یه شاگرد بی نهایت دقیقه که فقط میبینه و یاد میگیره
و از نظر اقتصادی هم بی نظیره.
آره، تو گزارش نوشته هزینش برای تسلا کمتر از 25,000 دلاره. 22 ساعت در روز کار میکنه، بیمه نمیخواد، اعتصاب نمیکنه، فقط 2 ساعت شارژ میخواد.
تو اگه جای مدیرعامل آمازون بودی با این ارقام بازم نیروی انسانی استخدام میکردی؟
راستش نه، معلومه که نه.
خب به خاطر همین واقعیت‌های اقتصادیه که بحث درآمد پایه همگانی یا UBI از یه تئوری روشنفکرانه تبدیل شده به یه ضرورت عملیاتیه.
یعنی میگن باید به مردم پول مفت بدن؟
تحلیلگرای اقتصادی تو سند تکین کاملا بی‌طرفانه تاکید میکنن که ورود این ربات‌ها ساختار اشتغال رو به هم میریزه. اتحادیه کارگری به شدت نگرانن.
خب حق دارن.
آره. استدلال گزارش اینه که وقتی بخش بزرگی از شغل‌های یقه آبی و وظایف فیزیکی رو ماشین‌ها انجام میدن، جامعه برای حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از فروپاشی اقتصادی نیاز به مکانیزم‌هایی مثل توزیع درآمد پایه داره.
با ورود ربات‌ها به بازار کار و هوش مصنوعی که میتونه افکار ما را بخونه و دنیاهای توهمی خلق کنه، آدم حس میکنه کاملاً تو محاصره ماشین هاست. ما واقعاً بی‌دفاعیم؟
نه، کاملاً. پاسخ به این سوال تو رویکرد اروپا دیده میشه. همون فصل نهایی گزارش.
اروپا چی کار کرده؟
اتحادیه اروپا توی تصمیم بی سابقه استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص احساسات رو تو فضاهای عمومی، کاری و آموزشی کاملا ممنوع کرده. یه سپر دفاعی قانونی در برابر خوندن ذهن.
و وقتی میگیم تشخیص احساسات، منظورمون اصلا این نیست که دوربین به فهمه داری لبخند میزنی. جزئیات گزارش مرمور کننده است.
خیلی فراتر از یه لبخنده. سیستم ها با بررسی ریز حالات چهره و میزان گشاد شدن مردمک چشم کار میکنن.
و اون تکنولوژی RPPG؟ این یکی دیگه خیلی عجیب بود.
آره، این فناوری میتونه تغییرات میکروسکوپی رنگ پوست صورتت رو تو هر بار تپش قلب اسکن کنه.
یعنی دوربین روی یه بیلبورد میتونه بدون تماس فیزیکی ضربان قلب تو رو اندازه بگیره تا بفهمه وقتی به تبلیغ نگاه میکنی استراب داری یا هیجان.
و بعد رفتارت رو دستکاری کنه. اما اروپا با یه پتک سنگین جلو این کارو گرفته.
جریمه 7% تو گزارش اومده جریمه تخلف 7% از کل درآمد سالانه جهانی شرکته.
برای قولهایی مثل متا یا گوگل این یعنی یه ضربه مهلک چند میلیارد دلاری که میتونه سهامشون رو نابود کنه.
ولی یه سوال اساسی دارم. وقتی لنز دوربینا همه جا هستن و نرم افزارها از قبل آموزش دیدن که روان ما رو از رو پوستمون اسکن کنن،
خب
آیا وضع چنین قانونی مثل این نیست که بخوایم وزش باد رو با یه تیتیک کاغذ متوقف کنیم؟ تو دنیای همگرایی میشه جلوی ماشین ها رو گرفت؟
این پرسش بنیادین همون شکاف جهانی رو نشون میده. ما دو قطب داریم. یه قطب توسعه محور تو آمریکا و آسیا که سرعت الگوریتما براش تو اولویته و انسان رو معدن داده میبینه.
و قطب دوم؟
قطب انسان محور تو اروپا که داره تلاش میکنه با اهرم‌های قانونی آخرین سنگرهای حریم خصوصی ارگانیک رو حفظ کنه. کدوم موفق میشه؟ باید تو سالهای آینده دید.
خب، بیا رشته‌هایی که باز کردیم رو به هم وصل کنیم. همه اینها واسه ما چه معنایی داره؟
بگو.
ما رسماً از عصر گجت‌ها عبور کردیم. وارد عصر همگرایی شدیم. جایی که صفحه نمایش‌ها میان رو شبکیه چشم، دنیاها تو 5 ثانیه خلق میشن، کیبوردها میشن امواج مغزی تلپاتیک، هوش مصنوعی خودش رو کوانتومی کالیبره میکنه و ربات‌ها میشن همکار فیزیکی ما.
و پیام نهایی گزارش تکین برای تو که داری گوش میدی یک کلمه است: ظرفیت سازگاری.
ظرفیت سازگاری.
تو این تکامل بی‌رحمانه فقط سازگاری اهمیت داره. این موج تکنولوژی منتظر قانونگذارا نمیمونه. تو باید یاد بگیری روی این سونامی سواری کنی، چون مقاومت فقط باعث غرق شدنت میشه.
باید موج سوار این سونامی باشی، نه صخره‌ای که موج بهش میکوبه. اما قبل از اینکه امروز این پرونده رو ببندیم، میخوام تو رو با یه فکر رها کنم.
چه فکری؟
به این سناریو فکر کن. اگه ذهن ما مستقیما به ماشین‌ها متصل بشه، اگه هوش مصنوعی محیط رو تو چشمامون پردازش کنه و اگه قوانین نذارن کسی احساسات واقعی ما رو اسکن کنه، تو سال 2030 تجربه اصیل انسانی دقیقاً به چه معناست؟
سوال ترسناک و عمیقیه.
دقیقاً. تو دنیایی که ابزارها تا این حد تو بیولوژی ما نفوذ کردن، مرز جایی که تو تموم میشی و ابزار شروع میشه کجاست؟ تا بررسی موشاکافانه بعدی ما روی این سوال تأمل کن. روز و شبت خوش.